نمیدن دلیلش چیه. من پیگیری که انجام میدادم، سماجاتی که انجام میدادم، به من گفتن در مثلا در توان یه آقا ماشاءالله یه پامردی. من اون لحظه تو دل خودم گفتم چرا میگن یه پامردی؟ ما خانوما وقتی میتونیم چرا نمیگن ماشاءالله یه خانومی؟ همه خانوما باید حرکت کنن، یعنی فعال باشن. به نظر من میشه، نشد نداره.
بانو زینت آقا براری، دانش آموخته رشته علوم دامی، عضو هیئت مدیره خبرگان کشاورزی شهرستان طالقان، تسهیلگر نمونه زن روستایی استان البرز در حوزه کشاورزی و دامداری در سال 98.
بعد متولد تهران هستم، چند سالی در تهران زندگی میکردیم. مادرم بازنشسته آموزش پرورش هستن، پدرم در شرکت کفش ملی کار میکردن، بازنشسته اونجا هستن. ابتدایی مو تو استان البرز گذروندم، بعد از تهران اومدیم البرز. دوران کودکیمو خب میرفتیم روستا پیش مادر بزرگ پدر بزرگ. خب علاقه داشتم تو کاری که کشاورزی میکردم، من خود پدر بزرگم دامدار بودن، خب علاقه زیادی داشتم به کشاورزی از هم کودکی. یعنی 3 ماه تابستون که مدارس تعطیل بود ما به روستا میرفتیم پیش پدر بزرگ مادر بزرگ میموندیم و کشاورزی دامداری که انجام میدادن. خب خودم علاقه خاصی داشتم از هم کودکی.
کدوم روستا میرفتین؟
طالقان، روستای وشته که میشه میان طالقان.
چه کار میکردید اونجا؟ میگید کمک میدادید؟
خب میرفتیم حوزه دامداری، پدرم و پدر بزرگ خب میخواست گوسفندا رو به دوش صحرا ببره باشون بودیم، یا میخواست مادر بزرگ نون بپزه کنارش بودیم، یا میخواست آبیاری باغو انجام بده، آلو بچینه، یا میخواست گیلاس بچینه. ذوقی داشتیم این بود که از نردبان بریم بالا گیلاس رو بچینیم، یا بیان تو کاری که تو خود کشاورزی تو خود جلوی حیاط هم داره انجام میده کمک مادر بزرگ باشه. کنجکاوی زیاد داشتم تو همه امور، نگاه میکردم که خب اگه مثلا پدر بزرگ گوسفند و دوشیدن گوسفند بود یا نوازش گوسفند، علتو میپرسیدم، کارا رو میکردیم. ما خب میبریم صحرا، گاوا رو میبریم صحرا. تو روستا اینجوریه که دو نفر کل این گاوایی که همه روستایی دارن رو جمع میکنه، نوبتی با هم میبرن به صحرا. خب اینا رو برام جالب بود. صبح گاوا میرفت تو صحرا، گله گاو با هم میبردن، عصرا میآوردن. برام جالب بود اینا. یعنی تمام سعیم بود که سمات آبستون هرچی مادر بزرگه بگه گوش کنم که بتونم طالقم پیششون بمونم.
اولین تجربه کاری خانم آقا براری بعد از ازدواج و در کنار پدر همسرشون در فعالیت شیرین زنبورداری رقم خورد.
من خب بعد از ازدواج که وارد خانواده همسرم شده بودم، پدر همسرم زنبوردار بودن و اون زمان اولین نفری بودن که تو خود روستای ما زنبورداری داشتن. خب من خودم خیلی علاقه داشتم، همسرم خب کلا از این به قول ما موجود زنبور فراری بود، ولی خودم من خیلی علاقه داشتم. در کنار پدر همسرم خب این زنبورداری یاد گرفتم و خیلی علاقه داشتم. ایشون علاقه من رو دیدن، خب بچه زنبور رو ایشون گرفتن، یعنی به من حدود 10 تا کندوی زنبور عسل دادن، زنبور جوان به من دادن که من شروع کردم به زنبور داری.
بله، کجا بودیم مزرعتون؟
ما طالقان، روستای وشته. ما که از دوستان نزدیک خودم یه خانومی بود که علاقه زنبورداری داشت، ایشون هم اومد پدر حسام یه کندو بهشون داد که الان در حال حاضر 40 تا کندو داره این خانم با همون یه کندو. خب این علاقه خیلی در وجود منم ایجاد شد. من زنبورداری شروع کردم، کشاورزی از ایشون یاد گرفتم، باغداری رو ازشون یاد گرفتم. زنبورداری برای من درآمد داشت. خب عسلشون میفروختم، یعنی خود سال اولی هم که من این 10 تا کندو رو از پدر همسرم گرفتم، همون سال اول پولی که من هزینه کردم به من برگردون.
چقدر
من
هزینه کرده بودین؟
من یادم 1 میلیون خورده ای سال 80 خورده ای بود. خیلی کم بود. من یعنی چند تا کندوی خالی گرفتم، چند تا قاب گرفتم، بلدم نبودم، باید مونبافی میکردم. بهم یاد داد، پیش خودش رفتم. زنبورش تو کوشش تو هشگرد بود. فروردین به من تماس گرفت، گفت بیا بچگی رو بهت بدم. خب من بچگی رو اینا همه یعنی در کنار خودش، حتی این 10 تا کندو هم با کمک هم بچه‌گیری انجام دادیم که من 10 تا کندو بچه زنبور به من داد.
بچه‌گیری یعنی اون فرآیندی هست که
بچه‌گیری یعنی زنبور تازه متولد شده رو به من تحویل داد.
بله.
که من با همون 10 تا کندو شروع کردم. خیلی علاقه خاصی داشتم. وقتی که در کندو رو می‌بستم مراقب بودم اون زنبور که حتی یه دونه بلای در نمونه. علاقه خیلی زیادی داشتم به این زنبور. خاصیتی که زنبور داره آلودگی محیط زیست نداره، اتفاقا گرد افشانی می‌کنه، به باغداری ما کمک می‌کنه. بعد اینکه خب یه خورده تامین شکر مشکل زنبوردارا هست که دارن، و مشکل اینه که دیگه خود زنبوردار نمیتونه خودش رو بیمه کنه، یه بیمه اصلا تامین اجتماعی یا بیمه‌ای که داشته باشن، و این مشکلاتی که دارن. برعکس کار زنبورداری کار خیلی تمیزه، برای خانوما خوبه، فقط اینکه کوش دادنش یه خورده برای خانوما سخت. اون موقع نیاز به یه کمک یه آقا دارن، همسر، برادر، کسی، و اینکه موقع تغذیه که میخوان به زنبورا بدن اون حمل کردن وسایلی که دارن میبرن سخته. و این یعنی در کل به نظر من شغل خوبیه برای خانوما. در کنار این خب جای شاغل بودم من و کنترل کیف شرکت رو کار میکردم. شرکت الکترونیک بود تو بحث کنترل برق رو میزدم. از سال 86 من جاشت مشغول به کار بودم. بعد که پسرم به دنیا اومد به خاطر پسرم و اینکه خب دوست نداشتم کسی دیگه تربیتش کنه یا من کودک بذارم، از شرکت استعفا دادم اومدم بیرون.
از بد یا خوب حادثه، اولین تجربه خانم آقا براری در کار کشاورزی از مرحله کاشت و داشت به مرحله برداشت نرسید.
پسرم خب یه خورده که بزرگتر شد باز دوست داشتم خب این کشاورزی رو ادامه میدادم، باغ کشاورزی میکردم، لوبیا میکاشتم، نشا میبردم تو همین باغی که پدر شوهرم داشت، با هم دیگه علاقه داشتم انجام میدادیم. خب من یک سال خب کلی نشا و حبوبات کاشتم اونجا، لوبیا سبز کاشتم، ولی به واسطه اینکه خب طالقان یه منطقه‌ای هست که گورا زیاده تو این باغات، بعد اون سال که من کشت کردم خب خیلی زحمت کشیدم، بعد این اومد کل محصول من رو از بین برد. من خیلی اذیت شدم، هم هزینه کرده بودم هم آبیاری کرده بودم، خیلی اذیت شدم. این باعث شد که دیگه ادامه ندم. ما در روستامون خب اراضی بود که قبلها پدر بزرگها مادر بزرگها ما تو اون اراضی با بچه هاشون گندم کشت میکردن. بعد چند سالی هست که این زمین ها رها شده، ولی قدیم در ایام گذشته این زمین کشت میشد. همیشه برای من سوال بود که چرا کشت نمیشه، چرا فقط این شده مرتع دامهای گذر یا دامهایی که دیگران میارن. خیلی دوست داشتم اینا آباد بشه. خب چیزایی که میدیدم تو ذهن خودم دیکاری کنیم که این پولسازی داشته باشه. چرا این زمینا رها شده؟ ما خب زمینای ما طالقان کیفیت خیلی خوبی داره، خاک خیلی خوبی داره، زمینمون آویزاره، خب حیف رها بشه. همیشه این تو ذهن خودم بود تا اینکه من با بچهای جاده کشاورزی شهرستان طالقان استان البرز آشنا شدم و منو پذیرفتن. الان تو جمعشون هستم، واقعا ممنونشون هستم، واقعا تشویقم میکردن، مشوقم بودن و خیلی حمایتم کردن، خیلی کمکم کردن تو این کارها. یه دوره‌های آموزشی داشتیم که به روستاها میرفتیم و میخواستیم که به روستا که میریم ما زحمتی برای اون روستایی نداشته باشیم. تصمیم میگرفتیم که اصب بریم، برنامه‌ریزی می‌کردیم، خب نقشه‌رو می‌ذاشتیم جلومون، خب این روستا این روستا این روستا نزدیک، مثلا دو تا روستا بیان توی یه روستا یه چیکار کنیم. حرکت می‌کردیم به سمت روستاها، یه تیمی بودیم که از کارشناسای جاده کشاورزی بودن، به سمت روستا می‌رفتیم، به سمت روستا می‌رفتیم بس به روستا، یا می‌اومدیم تو مسجداشون این دوره رو برگزار می‌کردیم، یا یه باقی رو هماهنگ می‌کردیم. هماهنگ قبل از ورود به روستا با شورای روستا و دهیار روستا بود. هدف آموزش بود، آموزش باغداری و دیدن مشکلاتشون. ما یه برگه می‌بردیم از دهیار روستا، شورای روستا مشکلات هم می‌پرسیدیم، مشکلاتتون چیه تو زمینه کشاورزی، دامداری، انبورداری، اگه فصل هرس بود آموزش هرس، مشکلات دامداری رو می‌گفتیم، در مورد دامداری هم خدمات می‌دادیم، کارشناسا بهشون مشاوره می‌دادن. این رو ما به روستا به روستا می‌رفتیم، از صبح حرکت می‌کردیم تا عصر، تا عصر این کارو انجام می‌دادیم و به روستاها مشاوره. بعد هر روز که می‌رفتیم قبلش اطلاع رسانی رو تو فضای مجازی اون روستا انجام می‌دادیم، کانالی که داشتن به خود دهیار و شورا هم اطلاع میدادیم و اینکه اون ساعت اون زمان میرفتیم خب مردم هم بودن، کشاورز ما بودن، دامدار ما بودن. کشاورزا که میومدن تو اون دوره میدیم دستشون یه برگ درخته، یکی دستش یه سیب درخته، یا میوه رو آورده، یا حبوبات کشتی که انجام داده مشکلاتش رو آورده ما ببینیم. میومد میگفت این الان برگ درخت من اینجوریه، این یکی درخت، توضیح میدادیم. بعد میگفت خب بیاین تو باغمون، میرفتیم به باغات هم میرفتیم، به باغات روستایی هم میرفتیم، تو خود باغ روستا هم یعنی آموزش هم میدادیم، بعد از اون روستا میومدیم بیرون. بعد از برگشت ما باز ارتباطات ادامه داشت، باز میگفتن چی کار کنیم، این سمو بزنیم، این کودو بزنیم، دامامون این مشکل رو پیدا کرده، یعنی ارتباط ما با اون روستا قطع نمیشه. خب سخت بود با روستایی کار کردم.
کنار میومدن با آموزه های شما؟
واقعیت این که خب بیانی که دارن روستایی که همه چی تمامه، من تجربه بلدم، یعنی بلدتر از هر کارشناسی هستم. ما یه بیزه روستایی رفته بودیم، وارد اون روستا شدیم که جمع ما پیرها هم بودن، کارشناس ما شروع کرد توضیح دادن. توی وسط کلام ما این آقای صحبت که صداش به گوشم رسید، با زبان محلی خودمون گفتش که این بیماری با آدم گردیه، یعنی اینم برای من آدم شده. خندیدیم، کاری نکردیم، گفتیم درسته، شما بلدی، شما تمام میدید، ببینید ما چی میگیم.
بله.
و بعد از اینکه کلام ما تموم شد تعجب کرد، به زبان خودش بسم الله الرحمن الله اکبر، یعنی چه عجیب بود براش که ما چقدر بلدیم. گفت پس من شو بریم حالا باغ من. آدمی که اول اومد به من گفت برای منم آدم شدی، حالا میگه بریم باغ من.
این یعنی که شما راهتون رو درست رفته بودیم.
آره خب سخته، ولی واقعا عزیزن، زحمت کشن، روستای ما واقعا زحمت کشن و عزیزن، باید یه خورده صبوری کرد تا با ما راه بیان.
خانم آقا براری و تیم همراهشون وقتی با استقبال کشاورزان روستایی برای دریافت خدمات آموزشی مواجه شدن، به این فکر کردن که فکری به حال زمینهای بلاکشت روستا کنن.
خب من این مشکلات رو دیدم، در دور از نزدیک دیدم، خیلی تو فکرشون بودم که چرا دامداریشون اینجوریه، چرا زمینهاشون که میشه کشکت بلاکشته. خب خیلی ذهنم رو مشغول کرد. اومدم تو ذهن خودم، خب این تصویر سازی کردم، میشه این کار کرده اینا، ارتباط گرفتیم. خب من ارتباطی با آقای دکتر حاجی و رئیس مؤسسه علوم باغبانی کشور برقرار کردیم، ارتباطی با سازمان نظام مؤسسه کشاورزی البرز برقرار کردیم، سازمان نظام دامپزشکی البرز برقرار کردیم، ارتباطاتی برقرار کردیم که در مورد این که زمین رو بخوایم کشاورزی تبدیل کنیم یا اگر بخوایم دامداری همون وسعت پیدا کنه چیکار کنیم. آموزش ها همینجور ادامه داشت به صورت حضوری و با مرکز آموزش عالی امام خمینی ما ارتباط داشتیم، بحث ترویجمون با اداره منابع طبیعی استان البرز هم ارتباط داشتیم. خب این ارتباط ادامه داشت تا اینکه اومدن به ما گفتن که یه قانونی هستش که دیگه نمیذارن، خب اگه بخوای تغییر بدی، تغییر کاربری بدی، باید بری مجوز بگیری. خب مجوز گرفتن سخته. من اومدم کمک کردم، اومدم به روستاییامون، به بهره بردارامون کمک کردم مجوزهای دامداری صنعتی بگیرن، یعنی مراحل که یه خورده به نظر من که یه خورده که از یاد سخته رو کمکشون کردم، مجوز دامداری صنعتی گرفتن.
بله.
خب یه مجوز ما گلخانه صنعتی گرفتیم، اومدیم در اشتغال بهشون کمک کردم، یعنی در روند صدور مجوز بهشون کمک کردم، ارتباط که با نظام مهندسی کشاورزی و نظام دامپزشکی داشتیم انجام دادیم، ما چندین مجوز دامداری صنعتی در طالقان گرفتیم. بعد در این قرار شروع کردم به تسترش علوم دامی. بحث باغات ما بود، خب مدیر باغبانی استانمون تو خود سازمان جهاد کشاورزی خانم مهندس اکبریان ارتباط گرفتیم. خب خیلی خوب طرح تملک دارایی آوردن تو طالقان ما، یه سری یارانه گیاهان دارویی در اختیار بچه های ما گذاشتن، ما امسال 10 هکتار اراضی رو که کش نمی شدن رو، بلاکش بودن رو، گیاهان دارویی کش کردیم. ما یه زمین بزرگ 1 هکتار امروزی اومدیم آموزش دادیم، استخری مجوز رو گرفتن، استخر رو زدن و آبیاری قصر رو احداث کردن. ما تیمی که داریم خب بسته به اون کاری که میخوایم انجام بدیم. خب اگه بحث کشاورزیمون باشه میشه یه تیم 3 نفره تو خود شهرستان، اگه بخواد بحث دام باشه همینطوری، چون هر کارشناسمون جدا هستن وارد ما میشن. یعنی من بعضی همکاری رو باید با کارشناس کشاورزی انجام بدم، بعضی همکارو با کارشناس دام. پروژه‌ای بود، پروژه ترویج فرهنگ تولید و مصرف محصولات گوبه شده و استاندارد، یه طرحی بود که مشترک جهاد کشاورزی بود و نهاد ریاست جمهوری امور. ما اومدیم نیم هکتار زمین رو سال گذشته در شهرستان طالقان در منطقه بیان طالقان سیر کاشتیم، یعنی زمینی که تا حالا کش نشده بود رو اومدیم حدود فکر کنم 3 کامیون 10 چرخ، حالا تنش رو نمیدونم چقدر میشه، ما کود دامی پوسیده دادیم اینجا رو. خب شروع کردن، ما 3 تا کارگر اومدن اونجا شروع کردن به سنگ ها رو از زمین آوردن بیرون، زمین رو شخم زدیم، ردیف کاری کردیم، آزمایش آب و خاکش رو انجام دادیم. خب ما این کار انجام دادیم، این کارمون با ترویج شهرستان و استان بود، یه پروژه‌ای بود که با اونا بود. ما همکاری انجام دادیم، نیم هکتار رو کش کردیم، زمینی که بلاکش بود. موقع کش اومدیم خانوارم کردیم، یه ترسانی کردیم، حالا موقعی کش خانوما بیان کمک کنن، هم آموزش بدن هم موقعی کش رو انجام بدن، یاد بگیرن به روشی که استاندارد هست و باید کش بشه. خب بعد ما کردن قبل از سیر آموزش دادیم، کش سیر آموزش دادیم با همکاری اون جمع خانوم های ما، سعی کردیم که تسهیلگرهایی که دوستهای دیگه هستن رو بیاریم، مددکاران ترویجی که دوستا هستن هم بیان که اومدن شروع کردن به کش. ما حدوداً برای همین 1 هکتار مثلا باقی که داشتیم 6 نفر اومد، یه تیم 6 نفر اومد شروع کرد به کار آبیاری قصدش. ما یه تیم 7 نفر هم شروع کرد به کشت درخت انجام داد. یعنی تو این مرحله 6 ماهی که زمان بردش حدوداً 13 نفر مشغول کار بودن.
یعنی به طور میانگین هر پروژه‌ای دست کم 14-15 نفر.
14-15 چون آره هر پروژه‌ای، چون که برای همین کشت نهال برای آبیاری قصدی حدوداً 15 نفر توی این مدت زمانی که باید کش انجام بشه نیرو در اون زمین هسته. ما همیشه میگم چرا مهاجرت بشه؟ اگر ما خانوم ها تو روستاها بمونیم، اگر تو روستاها اشتغالات ایجاد بشه، اگر خانم ها سرگرم بشن، علاقه من به کار روستا بشن و هر شغلی که هستش مشغول بشن، به نظر من دیگه مهاجرت به شهر نداریم. خانم هایی بودن که تو دوره های ترویجی ما بودن، که از خانم های ما که فرزند بزرگ هم داشتن، زمین داشتن، ولی کشاورزی نمی‌کردن. این دوره‌های این باعث تو جرقه تو ذهنشون ایجاد شد. خب الان زمین رو دارن کشاورزی می‌کنن با همسرشون، عکساش هم برای ما ارسال می‌کنن. الان مشغول کشت سبزی و سیفی هستن و کشاورزی رو انجام میدن. خیلی از دوستان ما زنبوردار کرد، خانم‌های ما با یک کندو شروع کرده، الان 40 تا کلونی زنبور اثر داره که الان مشغول به کارم هستن.
خدا به شما تن سالم بده خانم آقا براری نازنی. ممنونم که به فکر بانوان هستید، ممنونم که به فکر این هستید که زنانی که ناامیدن و به این فکر میکنن کاری بلد نیستن رو به کار و زندگی امیدوار میکنید. عزیزم
زنده باشید، خواهش میکنم. خوشحال شدم از آشنایی با شما.
قربون شما برم. من هم خوشحال شدم.
مرسی. زنده باشید.
رادیو اقتصاد، وبسایت اینترنتی شبکه رادیوی اقتصاد،
radioiqtisad.ir، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
راه های ارتباطی ما با شما 2265 2525،
سامانه پیامکی 30036 37.
رادیو اقتصاد، دایره المعارف اقتصادی.
شیرین دین من، ای دل و دین من، جان شیرین من. خدا دلم حبیب من، امان 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 امان.
وبسایت اینترنتی شبکه رادیوی اقتصاد،
radioiqtesad.ir.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
راه های ارتباطی ما با شما 2265 2525.
سامانه پیامکی 30036 37.
رادیو اقتصاد، دایره المعارف اقتصادی.
اقتصادی، نگاهی بر مقررات صادرات و واردات.
با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان رادیو اقتصاد، با برنامه قوانین اقتصادی، نگاهی بر مقررات صادرات و واردات در خدمت شما عزیزان هستم. محمود فخیم ابوالفتی هستم، عضو هیئت مدیره شرکت چاپ و نشر بازرگانی وزارت صمت و ناشر کتاب مقررات صادرات و واردات. صادرات و واردات هر کدوم قانون خاص خودش رو داره که باید در چارچوب این قوانین شرکت‌های تجاری برای فعالیت‌های اقتصادی خود به شکل ویژه به این قوانین احترام بذاره تا فعالیت تجاری در چارچوبی استاندارد ادامه پیدا کنه. قوانین و مقررات صادرات و واردات که در کتاب صادرات و واردات منتشر میشه هر ساله توسط شرکت چاپ و نشر بازرگانی منتشر میشه. این کتاب دارای قدمت طولانی در عرصه اطلاع رسانی به تجار و تولید کنندگان بوده و سالیان سال برای شفاف سازی تجارت خارجی چاپ و منتشر میشه. این کتاب از سه بخش تشکیل میشه که بخش اول قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و مبادلات مرزی و برخی از قوانین مرتبط دیگر، بخش دوم جداول پیوست آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات که مشتمل بر 98 فصل که حقوق ورودی اقلام و قوانین ویژه مرتبط به هر فصل از جداول در زمینه واردات و صادرات را در بر می‌گیرد، و در بخش سوم که شامل ضمایم می‌باشد. تغییرات و اصلاحات مربوط به این سه بخش در طی هر سال در جلسات کمیسیون ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و سایر مراجع بررسی و تصمیم گیری شده و در قالب اصلاح قانون آیین‌نامه های مصوب هیئت وزیران و یا سایر موارد به دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال و پس از جمع‌بندی در این کتاب پیاده سازی میشه. کتاب مقررات صادرات و واردات 1401 تغییرات گسترده نسبت به کتاب های مقررات سالهای گذشته داشته. تغییرات صورت گرفته بر اساس قانون بودجه سال 1401 و مصوبات هیئت وزیران به همراه اصلاحات نمانگلاتور سال 2022 که شامل اصلاحات گسترده است در کتاب مقررات صادرات و واردات 1401 اعمال شده. این کتاب به سه دلیل عمده دارای تغییرات زیادی بوده. اول به دلیل تغییرات اصلاحات نمانگلاتور بین المللی که هر 5 سال یک مرتبه تغییر پیدا میکنه. تغییر نمانگلاتورها باعث تغییرات گسترده و حتی جابجایی تعرفه‌های جهانی در فصول مختلف و تغییرات متعاقب آن در ردیف تعرفه‌های ملی شده است. برخی ردیف‌های تعرفه حذف شده و در برخی موارد ردیف تعرفه‌ای اضافه شده. علاوه بر این در سطح یادداشت و جداول نیز تغییراتی داشتیم. دلیل دوم تغییرات مربوط به قانون بودجه سال 1401 و تغییر نرخ ارز محاسباتی حقوق ورودی است. حقوق ورودی از دو بخش عوارض گمرکی و سود بازرگانی تشکیل شده و با تغییر مبنای محاسبه نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی، دولت جهت کاهش اثرات تورمی نسبت به کاهش سود بازرگانی اقدام نموده. بنابراین اولا حقوق ورودی کلیه کالاها به صورت کلی تغییر کرده مگر در موارد استثنا که تعداد انگشت شماریه. ثانیاً ستون حقوق ورودی به دو ستون عوارض گمرکی و سود بازرگانی تبدیل شده. همچنین با توجه به قانون بودجه سال جاری حقوق گمرکی نهادهای کشاورزی و دامی و همچنین دارو تجهیزات پزشکی از 4 به 1 تقلیل یافته. سومین تغییرات به جهت اضافه نمودن فهرست اقلام مشمول عوارض صادراتی به کتاب است. عوارض صادراتی که مصوبه شورای اقتصاد است که در جداول با ستاره و در انتهای کتاب نیز به صورت فهرستی درج گردیده.
دوستان، امروز 21 مرداد ماه روز ویژه حمایت از صنایع کوچک. بنگاه های کوچک و متوسط طیف وسیعی از فعالیت ها رو اهم از خانگی تا امور تولیدی و خدماتی شامل میشن. بنابراین جای تعجب نداره که هیچ تعریف واضح، واحد و در این حال جامعی از فعالیت های کوچک و متوسط وجود نداره. بیشتر تعریف های بنگاه های کوچک و متوسط بر اساس معیارهای کمی مانند تعداد کارکنان، میزان گردش مالی، ارزش دارایی ها و میزان سرمایه است. وقتتون بخیر دوستان عزیز. در این فرصت شما شنونده ثروت خاموش هستید.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه، مسئله جمعیت.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیرید. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه.
ثروت خاموش. ثروت خاموش. با نام و یاد خداوند بخشنده یکتا، سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. برنامه ثروت خاموش رو تقدیم حضور شما میکنیم.